ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. دفتر مشاوران هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمب شد. و یک عضو شورای نگهبان میگوید تضمینی برای تایید صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. در سال روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد. خانم موگرینی روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا به اجرای این توافق بسیار مهم که به گفته او برای امنیت اروپا اهمیت دارد ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را انجام داده و جامعه جهانی هم مصمم است این توافق را به طور کامل اجرا کند. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی گفت همه تحریم‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران بود برداشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز توافق هسته‌ای را یکی از دستاوردهای بزرگ دوران ریاست جمهوریش خوانده است. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و برخی از مشاورانش گفتند که در دولت او توافق هسته‌ای به طور کامل بازبینی خواهد شد. دفاتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ذکر دلیل پلمب شد. مرتضی الویری به خبرگزاری ایلنا گفته است دو روز قبل موضوع پلمب دفترها را تلفنی به او اطلاع دادند و روز گذشته هم گفتند موقتا مکانی دیگر برای دفاتر در نظر گرفته می شود. آقای الویری که یکی از مشاوران هاشمی رفسنجانی بود بدون اشاره به اینکه چه نهادی با او تماس گرفته گفته است از او خواستند تا روز شنبه و مشخص شدن وضعیت صبر کند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های ایران دفاتر یاسر هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی و 8 تن دیگر از مشاوران رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در طبقه 8 ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع پلمب شده است. تا کنون هیچ یک از مراجع قضایی یا امنیتی واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از رهبران جمهوری اسلامی یک شنبه گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت. اما یک هفته پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه تایید صلاحیت رئیس جمهوری مستقر تضمینی وجود ندارد، یک عضو دیگر این شورا تاکید کرد که ممکن است صلاحیت حسن روحانی هم رد شود. نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در مصاحبه با وبسایت تابناک تاکید کرد که از نظر حقوقی هیچ فرقی میان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس وجود ندارد و پیش از این بارها نمایندگان مجلس برای دوره‌های بعد رد صلاحیت شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه 15 دی ماه اعلام کرده بود هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آقای روحانی هنوز نامزدی خود را اعلام نکرده احتمال رد صلاحیت او را پوچ و غیر منطقی خوانده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت برگزار می شود. اما این پرسش که چه کسی جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواهد شد؟ قربان علی دوری نجف آبادی از اعضای مجمع تشخیص چندی قبل گفت با توجه به اینکه دوره اعضای مجمع تشخیص مصلحت در اسفند ماه امسال پایان می‌یابد، این مسئله در صلاح دید رهبر ایران است که برای چند جلسه باقی مانده فردی را برای ریاست معرفی کند یا اینکه مدیریت جلسه را بر عهده اعضا بگذارد. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
با اطمینان میشه گفت که اگر حب بغضی در میان نباشه یا خط مشگذاری های اساسی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اولویت نداشته باشه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور طبیعتاً با توجه به رویکردهای واقع بینانه، مصلحت اندیشانه و میان روانه که داره طبیعتاً میتونه بهترین گزینه باشه. به ویژه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هم دوره خود آقای خامنه‌ای هم در دوره آقای رفسنجانی بر عهده رئیس جمهور بود. البته این نامه داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست، هرچند که گزینه‌های تندروی مثل صادق لاریجانی، محمد یزدی، اینا هر کدوم میتونن مطرح بشن و حتی آقای جلیلی، هرچند از بیرون داوری در مورد این اتفاق خیلی دشوار هست و برمیگرده به سیاست‌گذاری کلی رهبر جمهوری اسلامی که دوران پس هاشمی جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه کاملا شفاف ترسیم خواهد کرد.
آقای کاظمیان، اگر طیف‌های غیر از آقای ناطق نوری یا آقای روحانی و ولایتی انتخاب بشن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
قطعاً وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب ماموریت شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
آقای کاظمیان، چقدر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در ساختار فعلی جمهوری اسلامی دارای اهمیت هست؟
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولی میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه‌ای که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه‌ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس هست و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو، چه در حوزه داخلی چه در حوزه مناسبات خارجی، در دورانی که حالا نفر دوم نظام درگذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
برخی از حامیان آقای احمدی نژاد ریاست او رو بر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن القا میکنن یا تبلیغ میکنن در شبکه‌های مجازی. چقدر امکان داره که آقای احمدی نژاد بتونه به این پست برسه؟
برای شخص من انتخاب آقای احمدی نژاد یک خبر کاملا غیر مترقبه خواهد بود، خیلی دور از انتظار هست با توجه به ولایت گریزی که آقای احمدی نژاد نشون داد بویژه از نیمه دوم دولت دومش و با توجه به چالشی که داشته با آقای خامنه ای با نهاد امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، خیلی دور از انتظار هست که ایشون به عنوان رئیس مجمع انتخاب بشه. اما اگر این اتفاق رخ بده به نظر میرسه که واقعا آقای خامنه ای یک سیاست ها و یک روک جدید رو در پیش گرفته که بیش از پیش خودش رو با خواسته ها و مطالبات اکثریت جامعه مدنی ایران داره در فاصله و تناقض و تنافر قرار میده.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب، روایت دو محکوم به اعدام از آخرین دقایق زندگی، دقایقی کشدار تا پای چوبه دار.
پدرش تناب و انداخت گردن منو.
بهش فکر میکنه که گردنت میشکنه، خفه میشی.
بالاخره زیر پاش کشیده شد.
تقصیده میشه. تناب و انداختن گردنش، تناب از گردنش باید پیدا.
مستندی از مهتاب وحیدی راد، سه‌شنبه 28 دی ماه ساعت 8:30 و 11:30 شب به وقت تهران.
فردا شب سه‌شنبه شب 28 دی ماه مستند تناب رو میتونید از رادیو فردا بشنوید و همینطور اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید میتونید در وبسایت ما فایل اون رو دانلود کنید و بشنوید. اما 32 جشنواره موسیقی فجر از جمعه شب به میزبانی تالار وحدت، تالار رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، سالن میلاد، نمایشگاه بین المللی و برج میلاد برگزار شد. جشنواره‌ای که به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با 2 روز تأخیر آغاز شد و با مشکلات مختلفی در برنامه ریزی و فروش بلیت و جا دادن گروه‌های مختلف موسیقی بین المللی در فهرست تغییر یافته‌اش روبرو شده است. آزاده اساسی نگاهی دارد به 3 روزی که از آغاز این جشنواره گذشته است.
قرار بود نوای ساز دودوک به نوازندگی جیوان گاسپاریان، دودوک نواز و آهنگساز شهیر ارمنستان در نخستین روز جشنواره موسیقی فجر امسال تنین بیاندازد. اما تغییرات برنامه امسال جشنواره ابتدا زیر پای این نوازنده را جارو کرد. کسی که هم نوازی‌های درخشانش با حسین علیزاده ایرانی‌ها را بیشتر با او آشنا کرده و طرفداران بیشماری دارد. اما جابجایی برنامه جاها باعث شد یک اجرای او حذف شود و اجرای دومش در بلبشو، هرج و مرج و مشکلات بلیط و صندلی در آخرین ساعت‌های جمعه تقریبا نادیده گرفته شود. با این همه گروه موسیقی هلندی رامبران تریو در کنار کمانچه نوازی حسام اینالدو شانس بیشتری داشت و اجرای آنها در تالار وحدت با استقبال روبرو شد. کاکو بند، گروه موسیقی تلفیقی شیرازی که با قطعات آواهای بی‌مفهوم و بدون محدودیت زبانی کارهای خلاقانه ای را می کنند، از ایرانی هایی بودند که روز نخست جشنواره درخشیدند. اما شنبه روز دوم این جشنواره با اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی آغاز شد. ارکستر سمفونیک تهران در 30 دی ماه هم با ارکستر ایتالیا روی صحنه خواهد رفت. در روز شنبه همچنین گروه رستاک که نغمه های اصیل و کهن موسیقی ایران را بازخوانی می کند روی صحنه رفت. گروهی که این بار از خوزستان، کرمان، کردستان، لرستان و بوشهر خواند و مردم را به دست زدن واداشت. همزمان با این هجره‌ها در تالار رودکی گروه کر ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوهانیان و ارکستر خانه هنرمندان ایران به اجرا پرداختند. میلاد درخشانی، خواننده و نوازنده تار و گیتار که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده، یکی از محورهای اصلی موسیقی پاپ امسال در جشنواره موسیقی بود که در روز تولدش برای دوستانش خواند و نواخت.
همه هست آرزویم که ببینم از سرویی.
روز دوم با خبر لغو اجرای دولتمند خال، موسیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک به پایان رسید. اما از اجراهای روز سوم شاید بتوان انگشت روی بومرانی گذاشت. گروهی که انتشار آلبوم‌هایشان با استقبال زیادی روبرو می‌شود و بلیط‌های کنسرتشان هم در این جشنواره کمیاب بود.
معنی دل بستن، معنی پیوستن.
و گروه کره نامیرا و فیلارمونیک که در چند سال گذشته برای خودش طرفداران فراوانی را جمع کردند. پایان بخش روز دوم ارکستر راز و نیاز به خوانندگی سالار عقیلی بود که بین علاقمندان به موسیقی سنتی دوستداران زیادی دارد.
دل به دل سپردم در عبور سالها.
دوشنبه که قرار است 4 روز از این جشنواره موسیقی باشد با خبرهای مرتبط با لغو اجرای تریو شوسان از کشور فرانسه شروع می شود. در روزهایی که نوازندگان زن با اما و اگرهای فراوانی برای روی صحنه رفتن مواجهند، گروه نوپای خونیاگران مهر با نوازندگان زن و آهنگسازی بهزاد عبدی و خوانندگی وحید تاج روی صحنه می روند تا برای اولین بار در این جشنواره حضور پیدا کنند. جشنواره 32 موسیقی فجر امسال اما با تمام کاستی‌ها و مسائل و حاشیه‌هایش با تفاوت بزرگی برگزار شد. آنطور که حمیدرضا نوربخش مدیر این جشنواره می‌گوید.
برای اولین بار در جشنواره موسیقی فجر اتفاق میفته. پخش آنلاین برنامه‌های 32 جشنواره موسیقی فجر.
جشنواره موسیقی فجر امسال از 24 دی ماه تا 1 بهمن ماه در تهران در حال برگزاری است.
آزاده اسدی گزارش میداد در مورد جشنواره موسیقی فجر در ایران. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر و همینطور اطلاعات پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها برمیگردیم.